بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و الجواب عن ذلك ان الاخبار المتقدمه علی ما عرفت اما ان لا تشمل شیئا من المشتبهین و اما ان تشملهما جمیعا و ما ذکر من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الاخیره بعد ارتکاب الاول فغیر صالح للمن اما الاول فلعنه ان اريد ان مجرد تحصیل العلم بارتکاب الحرام حرامون فلم يدل دلیل علی. نعم تحصیل العلم بارتکاب الغیر للحرام حرام من حیث التجسس المنهی عن و ان لم يحصل له العلم و ان اريد ان الممنوع من عقلا من مخالفت احکام شرعه بل مطلق الموالی هی المخالفت العلمیه دون الاحتمالیه فإنها لا تعد اسيانا في العرف فإسيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب وحاصله منع وجوب المقدمة العلمية ففيه مع اطباق العلماء بل العقلاء كما حكي على وجوب المقدمة العلمية أنه إن أريد من حرمة المخالفة العلمية المخالفة المعلومة حين المخالفة فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا. در باب تحصيل يقين، چون ما گفتیم ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی این که آیا مخالفت با علم اجمالی قطعا حرام است یا نه، دوم این که اگر ما اثبات کردیم مخالفت قطعی حرام است آیا موافقت قطعی هم واجب است یا نه، که در این مسئله سه قول بود. یک قول این بود که مطلقا مخالفت جایز نیست، یک قول این بود که مطلقا مخالفت جایز است، قول سوم این بود که ما بیاییم تفصیل بدیم بین مخالفت در مقدار حرام و مازاد از مقدار حرام. در مقدار حرام بگوییم مخالفت حرام، اما در مازاد از مقدار حرام مخالفت غیر حرام. مثلا اگر یک ظرف خمر بین سه ظرف مشتبه بشود که دو ظرف خل است و یک ظرف خمر و ما خمر را نمی دانیم کدام یکی از این سه ظرفه، قهرن اگر ما هر سه ظرف را مصرف بکنیم مقدار حرام را درش تصرف کردیم و مقدار حرام را مرتکب شدیم، این حرامه. اما اگر یک ظرف را کنار بگذاریم، چون این یک ظرف به مقدار حرام هست، بنابراین اون دو ظرف دیگر را اگر بخواهیم مرتکب بشویم و بیاشامیم عیبی نداره. اینها برای مدعای خودشون دو دلیل ذکر کردن. دلیل اول این بود که اگر شما مقدار حرام را هم مرتکب بشوید، با ارتکاب مقدار حرام برای شما علم حاصل می شود که حرام انجام گرفته است، پس این ارتکاب مستلزم علم به ارتکاب حرامه و علم به ارتکاب حرام حرامه، پس چیزی هم که مستلزم حرام هست او هم باید حرام باشه. این دلیل اولشون. دلیل دومشون این بود که فرمودن شما اگر بخواهید مقدار حرام را هم مرتکب بشوید، پس مجموعی را مرتکب شده اید که این مجموع مشتمل بر حرامه و مجموع مشتمل بر حرام هم حرامه، ولو خود مجموع من حیث المجموع حرام نیست، ولو به اعتبار جزئش چون یکی از اجزایش حرام هست، پس المجموع المشتمل علی الحرام حرام، پس شما اگر مقدار عصبت که حرام را هم مرتکب بشوید، قهرن اون چیزی را که مشتمل بر حرام بوده است مرتکب شدید و این هم حرام. البته این رو با بیان دیگری هم تقریر کردند، فرمودند چه مجموع من حیث المجموع را بخواهی مرتکب بشیم، چه یک مصداق را. اگر یک مصداق را هم مرتکب شدیم به شرط این که مصداق دیگر را مرتکب بشیم، باز همین یک مصداق به شرط انضمام مصداق دیگر، این هم موجب می شود که ما حرام را مرتکب شده باشیم. پس به این دو دلیل فرمودن ارتکاب مقدار حرام حرام، اما مازاد از مقدار حرام ادله براءت میگوید ارتکابش عیبی نداره و اشکالی ندارد. حالا شیخ از این دو دلیل جواب میدن، میفرماین اما جواب از اون حرف اولتون، به ما شما بفرمایید آیا روایات براءت اطراف علم اجمالی را میگیرد یا نمیگیرد؟ این روایاتی که میگوید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، مراد به این تعلم انه حرام یعنی حتی تعلم تفصیلا انه حرام یا نه حتی تعلم، چه این که تعلم تفصیلا او تعلم اجمالا؟ اگر این علمی که غایت حرمت غایت حلیت واقع شده است، این علم خصوص علم تفصیلی باشد، بنابراین تمام اطراف ارتکابش جایزه، چون شما هر طرفی را که خواستید مرتکب بشوید علم تفصیلی به حرمت ندارید و واقعا برای شما حلیت و حرمت او مجهوله. پس چه فرق است بین این که شما یک مصداق را مرتکب بشید یا همه مصادیق را مرتکب بشید؟ دلیل میگد اون چرا که علم تفصیلی به حرمتش داری باید اجتناب بکنی، و ما اینجا علم تفصیلی به حرمت هیچ کدام از اینها نداریم، کل واحد اینها برای ما مشتبه هستند، پس ارتکابش باید چی باشه؟ جایز باشه. و اما اگر کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این علم اعم است از علم اجمالی و علم تفصیلی. خب اگر اعم از علم اجمالی و علم تفصیلی شد، علم اجمالی هم منجز واقع باشد و تکلیف را به گردن ما بگذارد، بنابراین مصداق اول یکی از اطراف علم اجمالی هست یا نیست؟ فرقی نمی کنه دیگه، علم اجمالی مردد است بین این فرد و این فرد، این فرد و این فرد و این فرد. شما میگید علم اجمالی منجز، خب وقتی علم اجمالی منجز بود باید تمام اطراف علم اجمالی ارتکابش بر من حرام باشه. نمیشود بگیم بعضیش جایز است یا بعضیش غیر جایز. پس اگر علم اجمالی منجز شد، فرقی بین افراد نیست. همونطوری که مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی هم واجب است و از تمام الاطراف میبایست اجتناب کرد. هذا اولا. پس مراد شما از این ادله براءت و کلمه علمی که در ادله براءت وارد شده از چیز علم تفصیلی است، اون جوابش علم اجمالی است، این هست جوابش، این جواب کلی. تازه این ادله ای را هم که شما به او تمسک کرده اید، ما این ادله رو هم قبول نداریم. شما می‌فرمایید اگر کسی مقدار حرام را مرتکب شد، این باعث تحصیل علم به ارتکاب حرامه. ما میگیم تحصیل العلم به ارتکاب الحرام یکی از عناوین محرمه ما نیست. ما در شرع مقدس هرچه گشتیم نگفتند تحصیل العلم به ارتکاب الحرام حرامون، گفتند خمر حرامه و این خمر حرمتش کی بر من منجز میشه، یا وقتی من علم تفصیلی پیدا بکنم یا من علم اجمالی پیدا بکنم. پس شما از اول دلیلی بیاورید بر این که تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه، تا بگوییم این مصداق را وقتی ما مرتکب شدیم چون مستلزم علم به ارتکاب حرام هست فهو حرام. عنایت فرمودید، این اولا. بنابراین این حرف حرف درستی نیست. بله تحصیل علم به ارتکاب حرام حرام است، اما نه نسبت به من. شما اگر چنانچه از دیوار خانه کسی بالا رفتی، گوشی تلفن طرف رو مثلا رو شنود گذاشتی و از این کارهایی که انجام میگیره که ببینید آیا فلانی فعل حرامی مرتکب میشود یا نه، تحصیل علم بر ارتکاب غیر للحرام، این حرامه. البته از باب تجسس، از باب این که اسلام نخواسته از آدم تجسس بکنه، اصلاً کنکاش کردن، اصلاً تحقیقات اینجوری کردن حرامه، چه برای شما علم حاصل بشود چه برای شما علم حاصل نشود. اما غیر از غیر این که ما بیاییم بگوییم یکی از عناوین محرمه ای که ما مکلف هستیم از او اجتناب بکنیم تحصیل العلم برتکاب الحرام هست، این حرف حرف درستی نیست. همچه دلیلی ما در شعر پیدا نکردیم. ما هستیم و اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر، البته اجتنب عن الخمری که نسبت به شما تنجز پیدا کرده باشه. و چه وقت تنجز پیدا میکنه؟ تازه اگر شما تحصیل العلم را شرط بدانید، ما میگیم ارتکاب دو طرف برای ما عرض شود که جایزه، چون مصداق اول را که مرتکب شدیم نمیدانیم حرام را مرتکب شدیم یا نه، مصداق دوم را هم که میخواهیم مرتکب بشیم نمیدانیم حرام را مرتکب میشیم یا نه، احتمال میدهیم که حرام مصداق اولی بوده، پس این یکی معلوم نیست حرام بودنش. بله دوتا مصداق را که شما آوردید بعد از ارتکاب و بعد از آوردن برای شما علم حاصل می شود که حرامی انجام شده و تحصیل علم اینجوری ما دلیل بر حرمتش عرض کنم که نداریم. این همین جواب را در استدلال مرحوم نراقی می گوییم. ایشون که می فرمایند مشتمل بر حرام حرام است، میگیم ما هرچه به عناوین محرمات نگاه کردیم یکی از عناوین محرمات ما المشتمل و علی الحرام نیست. حرام همون خمر واقعی است، خمر واقعی که شما یا علم تفصیلی پیدا بکنی یا علم اجمالی، و الا مجموع من حیث المجموع. کی گفته است این عنوان یکی از عناوین محرمه است؟ و شما وقتی آمدید و این دوتا را مرتکب شدید، پس این عنوان مجموع مل حیث المجموع انجام شده و شما عرض شود که حرام را مرتکب شدید. بله، اگر بگویید مجموع من حیث المجموع را که مرتکب شدیم علم به ارتکاب حرام پیدا می کنیم، خب این همون حرف میرزای قمی است. میگیم تحصیل العلم به ارتکاب الحرام لیس من المحرمات، ما هستیم و اجتنب عن الخمر. پس این حرفی را هم که مرحوم نراقی فرموده ان حرف درستی نیست. حالا عنایت بفرمایید این چند خطا ببینیم به کجا میرسیم. ول جواب، جوابی را که ما از مرحوم صاحب قوانین میدهیم که ایشان فرمودن اگر مقدار حرام را مرتکب شد قهرن باعث این میشود که علم به وقوع حرام پیدا بکند و علم به ارتکاب حرام چون حرام است، این ارتکاب هم مستلزم علم است، مستلزم الحرام حرامون. جواب از ایشون میدیم. اولا میگیم اخباری را که شما فرمودید، این اخبار از دو حال خارج نیست. اخبار یا علم اجمالی را شامل می شود یا نمی شود. اما ان لا تشمل شیئا من المشتبهین، اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود و حتی تعلم فقط علم تفصیلی است. و اما ان تشملهما جمیعا، و یا شامل هر دو می شود. اگر شامل هر دو نشد که خب قهرن باید ارتکاب هر دوش جایز باشه و ما دقت فرمودید دیگه، و اگر شامل شد باید اجتناب از هر دو شامل باشه. نمیشه بگیم این ادله یک مصداقش را میگیره و یک مصداقش را نمیگیره. دو مصداق، دو مصداق اطراف علم اجمالی است و علم اجمالی منجزه. علم اجمالی که منجز شد باید از همه مصادیقش ما اجتناب بکنیم. و ما ذکر من الوجهین، این جواب از اصل روایات. و اما این دو دلیلی را که ذکر کردید اینها رو هم قبول نداریم. و ما ذکر من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الاخیر، گفتید مصداق دومی ارتکابش جایز نیست بعد ارتکاب الاول، این هم فغیر صالح للمن، این نمیتوند مانع باشه و نمیتوند باعث حرمت باشه. اما رو دلیل اول که گفتید وقتی شما مرتکب شدید علم به ارتکاب حرام پیدا میکنید و تحصیل العلم حرامون، این رو قبول نداریم. اما الاول فلانه ان اريد ان مجرد تحصیل العلم به ارتکاب الحرام حرامون، تحصیل علم به ارتکاب حرام یکی از عناوین محرمه است و حرامه. اگر این رو بخواهید بگید جواب میدیم، میگیم ما همچه حرامی نداریم. فلم یدل دلیل علیه، دلیلی نداریم بر این که تحصیل علم به حرام حرام باشه. بله، یک جا تحصیل علم به حرام حرامه، نه تحصیل العلم به ارتکاب الغیر للحرام. شما اگر تجسس کنید، اگر تفحص کنید، اگر بدون دلیل و بدون مجوز شرعی در زندگی شخصی افراد وارد بشید تا علم به وقوع حرام پیدا بکنید، همچه تحصیل علمی بر شما حرامه. این حرام هست، البته من حیث تجسس، چون این امر موجب تجسسه، تجسسی که المنهی عن در روایات از او نهی شده. آیات قرآن هم خدا فرموده ولا تجسس، تجسس حرام است ولو سرانجامش علم هم نباشه، ولو به حد علمم نرسد خود تجسس حرامه. پس تحصیل علم از راه تجسس به عنوان تجسس حرامه، حالا چه موجب علم بشود چه موجب علم نشود، و ان لم یحصل له العلم، این فقط حرامه. ولی اگر شما بیایید از این باب وارد بشید، بگید که وقتی دو مصداق را مرتکب شد، بعد از ارتکاب یقین دارد که حرام مرتکب شده است، خب میگیم پس تازه این دلیل میشود بر این که ارتکاب مصداق دومی جایز است یا جایز نیست. چون ارتکاب مصداق دومی هم در حالی که شما نمیدانید حرام هست یا حرام نیست دارید مرتکب میشید و میگید حرام بعد از آن است که شما علم حاصل بکنید. پس همون طوری که ارتکاب مصداق اولی باید جایز باشد، رو این دلیل شما ارتکاب مصداق دومی هم باید چی باشه؟ چون در حین الارتکاب شما علم ندارید. و این اریده، اگر اینجور اراده کرده باشد، ان الممنوع عنه عقلا، اون چرا که عقل من می کند از مخالفت احکام شرع بلکه مطلق موالی و عبید عرفیه، هیل مخالفت العلمیه، این در وقتی است که آدم یقین به مخالفت پیدا بکند دون الاحتمالیه، مخالفت احتمالیه حرام نیست. اصلا چه وقت مخالفت اسمش عصیانه؟ وقتی شما علم حاصل بکنید. خب میگیم مصداق دوم را هم که داریم مرتکب میشیم احتمال حرمت میدیم یا قطع به حرمت داریم؟ پس باید ارتکابش چی باشه؟ جایز باشه. دون الاحتمالیه فإن المخالفة الاحتمالية لا تعد عصيانا في العرف فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه، این که شارع گفته است از خمر مشتبه شما اجتناب بکنید، چه وقت عصیان درش مصداق پیدا می کند؟ وقتی که هو ارتکاب المجموع، شما مجموع من حیث المجموع را مرتکب شده باشید. دون المحرم الواقعی، ما کاری با حرام واقعی نداریم، باید این مجموع در خارج تحقق پیدا بکند تا عصیان تحقق پیدا بکند. پس بنابراین خمر واقعی حرام نیست و مخالفت احتمالیه هم حرام نیست. میگیم لازمه این حرف این است که پس باید ارتکاب هر دو چی باشه؟ جایز باشه. و ان لم یعرف حین الارتکاب و حاصله منع وجوب المقدمه العلمیه، قبول نداریم که مقدمه علمیه واجبه. کی به شما گفته است که واجب است از هر دو اجتناب بکنید تا یقین به مخالفت نداشته باشید؟ ففیه، از اینم جواب میدیم، دو جواب. اولا میگیم مقدمه علمیه واجبه و چون مقدمه علمیه واجب است، اجتناب از هر دو واجبه، نه فقط از مقدار حرام. ففیه مع اطباق العلماء بل العقلاء کما حکی علا وجوب المقدمه العلمیه، مقدمه علمیه واجبه و ارتکاب از هر دو لازمه. علاوه بر این، انهو ان اريد من حرمت المخالفه العلميه، اگر مراد از عرشبت که حرمت مخالفت علمیه المخالفه المعلومه حين المخالفه، در حین مخالفت آدم یقین به مخالفت داشته باشد، این نه در مصداق اول هست و نه در مصداق دوم، در هر دو شما احتمال میدید. پس اگر مراد مخالفت حین المخالفه هست، فهذا اعتراف، خود همین اعتراف است به جواز ارتکاب المجموع تدریجا، به این که ما هر دو مصداق را میتونیم انجام بدیم، چون هر کدام از دو مصداق را که انجام میخواییم بدیم در حین انجام دادن یقین به مخالفت نداریم. دقت فرمودید؟ از لا يحصل معه مخالفت معلومت تفصیلا ارتکاب هر مصداقی باعث علم به مخالفت در حین ارتکاب نمیشه، اگر مراد این باشه. و اگر نه بگید همین که علم به مخالفت حاصل بشود، این تحصیل العلم بالمخالفه حرام است که این را پنبشا زدیم و گفتیم تحصیل العلم بالمخالفه حرام نیست. و این اریدم اینها، و اگر از این عرشبت که مخالفت خودشون ادعا کرده باشن و قصد کرده باشن حرمت المخالفه، اون مخالفتی که تعلق علم بها، علم بهش تعلق پیدا میکنه، ولو کی علم تعلق پیدا میکنه؟ بعد از ارتکاب هر دو، ولو بعدها، ولو بعد از ارتکاب هر دو. خب اگر این مراد باشه، فمرجعها، مرجعش این است که تحصیل العلم بالمخالفه حرامه و ما الان اثبات کردیم که تحصیل العلم بالمخالفه حرام نیست. فمرجعها الی حرمت تحصیل العلم کالذی یسیر المخالفه معلومتن، اونی که با اون مخالفت مخالفت معلومه میشه و ما این را الان اثبات کردیم. وقد عرفت منع حرمتها جدا. پس این جواب از دلیل اولی که مال میرزا بود. جواب دوم مال کی بود؟ مال نراقی بود. ایشون چی گفتن؟ گفتن شما مجموع را که انجام دادید، انجام دادن مجموع حرام است چون مشتمل بر حرامه. این رو هم جواب میدیم. و مما ذکرنا، از اونچه که ما تا اینجا گفتیم، یظهر فساد الوجه ثانی، فساد وجه ثانیه که نراقی فرموده بود روشن میشه. اونم کی به شما گفته مجموع حرامه؟ خمر حرامه، خمر واقعی حرامه. فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَجْمُوعِ، بگوییم مجموعه من حیث المجموع اذا کان به اعتبار جزئه، اگر به اعتبار جزء غیر معین، یعنی به اعتبار خل، می شود خل به اعتبار انجام دادن خل حرام بشه؟ حرام فقط خمره، میخواد مجموع باشه میخواد مجموع نباشه. پس این مجموع من حیث المجموع از کجا زاییده شد؟ وقتی است که هر دو مصداقش حرام باشه. اگر یک مصداقش غیر حرام بود، این زمیمه بشود یا نشود واقع را که عوض نمی کنه، خمر واقعی حرامه. و چه وقت من از خمر واقعی اجتناب کردم؟ وقتی هم از این اجتناب بکنم و هم از او، نه فقط به مقدار حرام اکتفا بکنم. و مما ذکرنا یظهر فساد الوجه الثانی فإن حرمت المجموع، این مجموع من حیث المجموع اذا کان به اعتبار جزئه، اگر به اعتبار جزء غیر معین باشه، یعنی به اونی که خله مثلا فزمل، یا این که خمری که الان معین نیست. خب خمر غیر معین اگر حرام بود، آیا خلم در حرمتش دیگه دخالتی دارد یا نداره که بگیم مجموع شده از حرام؟ فزم الجزء الاخر لا دخل له فی حرمته، این دخالتی در حرمت نداره، خمر واقعی حرامه، باید از خمر واقعی اجتناب کرد. و چه وقت اجتناب از خمر واقعی محقق میشه؟ وقتی از هر دو مصداق اجتناب کرد. بنابراین فزم الجزء الاخر لا دخل له فی حرمته، بله اگر شما جزء دیگر را هم آوردید، اون وقت علم به ارتکاب حرام پیدا می کنید. و گفتیم تحصیل العلم به ارتکاب الحرام حرام است یا حرام نیست؟ حرام نیست. نه، بله، شما اون مصداق دیگر را هم که ذمیمه کردید و مرتکب شدید، شما علم پیدا می کنید به وقوع الحرام. عرشبت که نعم لهو دخلو، این مجموعه من حیث المجموع دخالتی دارد، فی کون الحرامه معلومت تحقق، فهی مقدمتون للعلم، پس این مجموع مقدمه اون علم به ارتکاب حرامه، نه این که مقدمه ارتکاب خود حرام باشد. این مقدمه علم به ارتکاب حرامه، و علم به ارتکاب حرام، حرام بود یا حرام نبود؟ حرام نبود. فهیه، پس این مجموع مقدمتون للعلم به ارتکاب الحرام، لال نفسهی فلا وجه لحرمتها، دیگه دلیلی ما نداریم برای حرمت این مجموع بعد از آنی که علم را گفتیم حرام نیست، و مجموع من حیث المجموع هم چیزی از عناوین محرمه نیست. فلا وجه لحرمتها، دیگه وجهی نیست برای حرمت مجموع بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام. وقتی ما اثبات کردیم که علم به ارتکاب حرام حرام نیست، دیگه این مجموع را هم اگر بخواهید بیاورید باید حرام نباشه، مگر اینکه بگید حرام واقعی خمر واقعی است، و خمر واقعی در معلوم بالاجمال چه وقت امتثال میشه؟ وقتی هم از این اجتناب بکنیم و هم از او. پس این مقدار حرام حرف بی دلیل میشه. و من ذالک یظهر، با این دلیلی که ما عرض کردیم ظاهر میشود فساد و جعل الحرام کلا منهما، به شرط الاجتماع مع الاخر، که بگیم حرام این است که ما این مصداق را ولو اولین مصداق باشه بیاریم، به شرطی که مصداق بعدش هم بخواهیم بیاریم، اینم میگن فقط سبب علم به وقوع حرام میشه، و علم به وقوع حرام حرام نیست. و من ذالک یظهر فساد و جعل الحرام کلا منهما، میتونیم بگیم مصداق اولی هم حرامه به شرط الاجتماع من مع الاخر. فإن حرمته، ولو این که ارتکاب این به شرط اجتماع، این علم به حرمت داریم، فإن حرمته و ان کانت معلومتن، ولو معلومه، اما این اجتماع شرط علم است یا شرط حرام واقعی؟ این اجتماع شرط علمه، و علم به وقوع حرام حرام است یا غیر حرام؟ غیر حرام. الا ان الشرط، این شرطی را که ما گفتیم به شرط الانزمام، این شرطون لوصف کونهی معلومت تحقق، این شرط این است که ما به تحقق حرام علم حاصل بکنیم، لا لذات الحرام، نه این که این شرط حرام باشه. فلا یحرم و ایجاد الاجتماع، پس بنابراین شما مجموع من حیث المجموع را اگر بیاورید حرام نیست، الا این که ذات حرام معلومت و تحقق حرام باشه، و ذات حرام معلومت و تحقق حرام نیست، چون ما گفتیم علم به وقوع حرام حرام نیست. الا اذا حرم، مگر این که حرام باشد جعل و ذات الحرام معلومت التحقق، بگیم حرام معلومت و تحقق حرامه، و مرجعه الى حرمت تحصیل العلم بالحرام، و ما گفتیم تحصیل العلم بالحرامه غیر محرم. پس این سه دلیلی که یکیش به عبارت اخرى بود برای حرمت مقدار معلوم ذکر کردن، هیچ کدامش دلیل نبود. ما از اول میگیم اگر ادله براءت شامل معلوم بالاجمال شد، هر دو مصداق ارتکابش حرامه، و اگر شامل نشد، هر دو مصداق ارتکابش جایزه، ولو بعد از ارتکاب ما علم به وقوع حرام هم پیدا بکنیم. این علمی است که بعدن حاصل شده، علم حین الارتکاب لازمه. خب برای این که مازاده بر مقدار حرام را گفتن حرام است، به دو دلیل تمسک کردن، یکی اخبار، باز دلیل دوم هم اخباره، اما اخباری است که لسانش با اخبار براءت فرق داره. مادل به نفسه، اون روایاتی است که به نفسه یا به ذمیمت مادل علی المنع عن ارتکاب الحرام الواقعی، اونایی که میگه حرام واقعی را باید شما ازش اجتناب بکنید، این روایات میگه اطراف شبهه اجتماعش جایزه، ارتکابش جایزه. میگیم یا این روایاتی که میگد اطراف شبه ارتکابش جایزه مازاد بر مقدار حرام را میخواد بگد، حرف ما ثابت میشه. کل اطراف را میخواد بگد، اگر کل اطراف را خواست بگه معارض میشود با اون ادلهی که میگد از حرام واقعی باید اجتناب بکنید، چه علم اجمالی بهش داشته باشید چه علم تفصیلی. جمع بین این دو دست روایات اقتضا می کند که این روایات مجوز را حمل کنیم بر مازاد بر مقدار حرام، بگیم این که میگد تناول جایزه تناول مازاد بر مقدار حرامه و الا مقدار حرام تناولش حرامه. مادل به نفسه او به زمیمته مادل علی المنع عن ارتکاب الحرام الواقعی. این روایاتی که دل به نفسه علی جواز تناول شبهت المحصوره، اونایی که میگن شبهه محصوره را میشود ارتکاب کرد اگر حرام باشد، فیجمع بینها، بین این روایاتی که میگوید ارتکاب جایزه جمع میکنیم بین اینها و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی و بین اون ادله که میگد خمر حرامه، چه علم اجمالی داشته باشی چه علم تفصیلی. اینجور جمع میکنیم، میگیم به ان الشارعه جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی. شارع آمده است گفته است شما مقدار حرام را اگر کنار گذاشتید ولو حرام هم نباشد، اما شارع به جای حرام از شما میپذیره، پس این بدل از حرامه، پس حرام را شما مرتکب نشدید، ارتکاب بقیهش میشود جایز. به ان شارع، به این که شارع جعل بعض محتملات را که همون مقدار حرام باشد بدلن عن الحرام الواقعی، این رو به جای حرام واقعی از ما پذیرفته. فیک فی ترکه، می توانیم ما ترک کنیم این اجتناب را، عرشبت که فل امتثال ظاهری، به حسب ظاهر بیاییم بگیم همین یک مصداقی را که ما کنار گذاشتیم بدل از حرام واقعی است و به همین ما اکتفا بکنیم، به ترک همین اکتفا بکنیم. فیک فی ترکه، ترک همین محتمل کافی است برای ما در تحقق امتثال ظاهری. کما لو اکتفا، کما این که نظیر هم دارد، شارع بیاد در صلات علی اربع جهات بگد به این طرف لازم نیست نماز بخوانی، به اون سه طرف بخوان. حالا اگر این طرف قبله واقعی هم باشد، چون اون سه طرف را شارع به جای قبله حساب کرده، اشکالی بر من نیست، اون سه طرف را که آوردم من صلات به قبله را آوردم. کما لو اکتفا به فعل صلات الی بعض الجهات المشتبهه، در حالی که رخص فی ترک صلات الی بعضها، شارع بگرد به این طرف لازم نیست نماز بخوانی. و هذه الاخبار کثیره، که یکی از اون اخبار موثقه سماعه هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمال بنی امیه، کسی رفته از عمال بنی امیه مالی به دست آورده، حالا یا هدیه بهش دادن یا کار براشون کرده، خیاطی براشون کرده، نویسندگی کرده و امثال اینها. و هو یتصدق من، حالا این مالی که از بنی امیه به دستش آمده است خرج فقرا میکنه، تصدق میدهد و یصل قرابته، صله رحم میکنه و حج و حج مستحبی به جا می آورد، لیغفر له، تا خدا او را بیامرزه از این مال حرامی که کسب کرده است. و دلیلش هم اینه، میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، آدم کار خوب بکند کار بد را از بین میبره، این صدقه کار بد را که مال حرام گرفتن باشد از بین میبره. امام فرمودن نه، ان الحسنات یذهبن السیئات، اما خدا نگفته ان الخطیعت یذهب الخطیعه، ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، خطیعه که خطیعه را جبران نمی کنه. اون بابا می رفت دزدی می کرد، بعد به فقرا می داد، می گفت دزدی یک گناه داره، به فقرا دادن 10 ثواب داره، پس من عرض شود که 9 تا ثواب گیرم آمده است دیگه. امام فرمودن انما یتقبل الله من المتقین، باید تقوا باشه، حلال باشه، نه دزدی. عرض شود که امام هم فرمود ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، خطیعه خطیعه را نمی پوشاند، و ان الحسنه تخط الخطیعه، حسنه است که خطیعه را حتش میکنه، محوش میکنه، از بین میبره. ثم قال، بعدن امام فرمود ان کان خلط الحرام حلالا، اگر این اموال بنی امیه را با ارث باباش با هم قاطی کرده باشه به جوری که الان نتوند تشخیص بدهد، فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال، حرام را از حلال نتواند تشخیص بدهد، فلا بأسه. خب اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، ظاهر این روایت این است که همه مال بنی امیه هم اگر بخواد صدقه بدهد عیبی نداره. حالا ببینیم از این روایت چگونه جواب میدیم. انشالله فردا در خدمتون خواهیم بود.